بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تفسیره زودتر آقا بخونیم که بالاخره کتاب تمام بشه. چقدر مونده؟ صفحه 540 470 هنوز 70 صفحه مونده که در این تبصره مطلبی را از قول بعضی از علمای بزرگ به عنوان مزید تبصر عرضه می‌داری تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. عرض سندیم که عمده حرفی که در این تبصره هست اینه که آقایان غیر اهل معرفت وقتی موجودات را مراتب بندی می‌فرمایند از باب اینکه از آثار ظاهریشون پی به مراتب وجودیشون می‌بریم و لذا دسته‌بندیشون می‌کنند به جمادات، نباتات، حیوانات، انسان‌ها، اینها همونطوری که ملاحظه فرمودید به جهت این بود که آثار ظاهری هر یک از این مراتب موجودات را می‌بینیم و به مطابق اثر وجودی ظاهریشون برای اونها رتبه می‌گذاریم و می‌گیم که اون یکی رشد و نمو نداره، اون جماد جسم داره، حجم داره، رنگ و وزن داره، زمان و مکان داره، اما رشد و نمو نداره. این رو میگیم جماد و اون چرا که رشد و نمو داره میگیم نبات و بالاتر. اینها را از این جنبه که میفرمایید ما با این دید ظاهریمون، با فهم ظاهریمون، خواه فهم ظاهری غیر علمی، خواه فهم ظاهری که از ناحیه علم به دست می آوریم، حتی از علوم تجربی، یک علم تجربی هم هرچه سنگ را می شکافد میگه که اجزای این سنگ در حال رشد و نمو نیستند. از این سنگ دیدن، شنیدن، حرف زدن اینها بر نمیاد، پس در سنگ مبدأ نطقی پیدا نمی کنیم. چه با علوم تجربی در آزمایشگاه و چه بدون علوم تجربی با همین برخورد ظاهریمون با اونها، وقت می فرمایید اینها مراتب داره به همین اندازه. حالا حرف را بالاتر میبرید، میفرمایید که شمایی که به همین مقدار وقوف کردید و موجودات را به اون مقدار که خودتون میفهمید براش مراتب قائلید، به تعبیر جناب قیصری لعل به این که اون چرا که شما به ظاهر میفهمید به باطن خبرهایی باشه که شما از او بی اطلاع باشید. حالا اون گونه احادیث را با این گونه فرمایشات هماهنگ کنیم که سنگ ریزه در دست جناب رسول الله حرف میزنه، قرآن شریف و کریم میفرماید مورچه به تمام مورچه ها میفرماید یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده. اینها چطور؟ امیرالمؤمنین میفرماید ما در بیابانی عبور میکردیم، به هیچ سنگ و چوب و کلوخ و حجر و مدری برخورد نمیکردیم، جز این که همگان به محضر مبارک حضرتش عرض می کردن السلام علیکه یا رسول الله، اینها چطور؟ این دیگه از حیطه فهم عالم ظاهر و صاحبان علوم تجربی بیرونه و لذا علوم ظاهری و صاحبان علوم تجربی به همین اندازه که از ظواهر اشیا آثاری را مشاهده می کنن بر اساس آثار بینشون مراتب قائل می شن، میگن این جماده، اون یکی رشد و نمو داره ولی ادراک حسیه خمسه وهم و خیال نداره، این نباته و اونی که تا این حد رو داراست اون حیوانه و اون که از این حد هم بالاتر ادراک کلیات و مسائل عقلانی رو هم میابد او انسانه. این تقسیم بندی به لحاظ فهم علم فکری آقایان در برخورد با مراتب موجوداته. اینی که الان جناب قیصری هم میفرماید که این که متأخرین میفرمایند مراد از نطق ادراک کلیات است نه تکلم، با اینکه این ادراک کلیات بودن نطق مخالف با وضع لغویش هم هست، چون لغت ناطق را میفرماید گویا، موجودی که بتواند تکلم کند، حروف را، جمله ها را بر اساس نظم طبیعیش ادا کنه، این را علم لغت تعبیر میکنه به ناطق. بعد برخلاف وضع علم لغتش آقایان متأخرین از علما میفرمایند که مراد از نطق اطلاق ادراک کلیات نه تکلم و معنای حرف زدن ظاهری که مطابق با وضع لغویه، بلکه غیر وضع لغوی یعنی ادراک کلیات. ایشون میفرماید که ولو آقایان این رو هم میفرمایند، این معنا کردن نطق به این معنا فایده‌ای به حال اونها نمیده. چرا؟ برای اینکه اونها ناطقه به این معنا رو توقف فرمودن و فقط مربوط به انسان فقط دانستن، بال این که دلیلی ندارن بر این که نفس ناطقه داشتن را مخصوص انسان بفرماین، چه بسا غیر انسان موجودات دیگر هم ادراک کلیات داشته باشن و به تعبیری نفسشون ناطقه باشه، اما ما در برخورد از موجودات و مراتبشون رو تشخیص دادن به این حقیقت نرسیده باشیم و جهل به یک شیء منافاتی با وجودش نداره، چه وسایل شیء در خارج واقعیت داشته باشه مثل ادراک کلیات برای همه موجودات، که تمام موجودات عالم حتی جمادات هم از عالم ملکوت نصیب دارن، همه نفس ناطقه دارن، منتها ما نتونستیم به سر او به حقیقت او پی ببریم و لذا جهل به شی موجب نفی اون حقیقت در متن خارج نمیشه. این دیگه مربوط به کسانی هست که بتوانند در سر موجودات سفر بفرمایند و این طوری، ولذا یه واقعی شخصی نیست، یا باید بگیم که مثل قضیه حضرت سلیمان علیه السلام حضرت تست تصرف برده فقط مورچه اون روز، اونم اون سری مورچه هایی که در مسیر راه جناب سلیمان و لشکریانش بودن، فقط اون مورچه ها به زبان در آمدن و گفتن که جناب سلیمان و جنود و سربازانش به شما رحم نمی کنن، شما از اونها در امان نیستید، برید وارد مسکنهاتون، خونهاتون و لانهایتون بشید. و یا اینکه نه واقعیت امر اینه که تمام مورچه های روی کره زمینی همچین ادراکی رو دارن، منتها حالا برای اکثری ماها اون گوشمون باز نشده بشنویم، و اگر کسی سلیمانی مشرب بشود و همین الان بر مشهد و قدم جناب حشمت الله قرار بگیرد، ایشون هم مثل حضرت سلیمان میشنود صدای تمام مورچه ها را، تمام حیوانات را. ولذا فرمودن که حضرت سلیمان خداوند او را با زبان حیوانات آشنا فرمود. این یک واقعه شخصی نیست، این به این معنا که یکی از شؤون وجودی نفس ناطقه انسانی طوری است که میتواند آشنا بشود به زبان تمام موجودات و حیوانات، حتی به زبان مورچه ها. ولذا به عنوان ذکر یک مصداق که یک شأنی از شؤون انسان کامل آشنایی با لسان حیوانات هست را خداوند به زبان حضرت سلیمان تبیین کرده، به مطابق واقعه ایشون، حادثه‌ای که برای اون جناب پیش آمده. ولذا اگر کسی سلیمانی مشرب بشود، که همه انبیا در این بخش سلیمانی مشرب بودن، ولذا آشنایی به زبان حیوانات براشون حاصله. منتها ما چون اینها را در قرآن خوندیم و به یک واقعه خاصی دیدیم، خیال میکنیم که فقط برای شخص حضرت سلیمان پیش آمده و واقعه قرآنی هم یه واقعه شخصی مربوط به یک حادثه خاص است که این طور نی. حالا آقا میفرمان در این تفسیر مطلبی را از قول بعضی از علمای بزرگ به عنوان مزید تبصر عرضه می داریم تا چه قبول افته و چه در نظر آید. علامه قیصری در اواسط فصل چهارم مقدماتش بر شرح فصوص الحکم گوید: و ما قال المتأخرون بأن المراد بالنطق هو ادراك الكليات لا التكلم مع كونه مخالفا لوضع اللغه لا يفيدهم. اون چرا که متأخرین فرمودن در اینکه مراد از نطق همون ادراک کلیات است، نه تکلم، با اینکه این کون، این ادراک کلیات مخالف با وضع لغت، برای اینکه از جنبه وضع لغوی ناطق یعنی تکلم کردن، حرف زدن ظاهری، ولی آیون متأخرین فرمودن که مراد نطق ادراک کلیات، نه تکلم، با اینکه این فرمایششون مخالف وضع لغت هم هست، اما با اینها لا یفیدهم، این فایده‌ای بالشون نداره. چرا؟ لأنه این فرمایش متأخرون مقولون موقوفون الا ان الناطقة المجرد للانسان فقط، که اینها این ادراک کلیات را موقوف دانستن بر اینکه ناطقه مجرد فقط برای انسانه، که فقط در بین چهار طایفه موجودات انسانی که دارای نفس ناطقه است، و از مابقی نفس ناطقه بودن را یعنی ادراک کلیات را برداشتن. در درس‌های قبل ملاحظه فرمودید دیگه، فرمودید انس حیوان تا سرحد وهم میاد که ادراک مفاهیم جزئی است، از اینجا به بعد انسانی که ناطقه است و ادراک کلیات میکنه. اینها موقوف فرمودن بر اینکه ناطقه مجرده فقط برای انسانه، در حالی که ولا دلیل لهم علی ذلک، دلیلی برای این آقایون متأخرین بر این مطلب نیست، که کی گفته نفس ناطقه بودن فقط مربوط به انسانه؟ چرا به غیر از انسان حیوانات دیگر، جمادات، حتی حتی جمادات نفس ناطقه داشته باشن، در حالی که دلیلی برای اونها بر این مطلبشون نیست. الا زاله ولا شعور لهم، و همچنین شعوری برای این آقایون متأخرین نیست بر اینکه ان الحیوانات لیس لهم ادراک کلی، که حیوانات ادراک کلی ندارن. نه خیر، همچین چیزی رو کی میخواد بفرما؟ شما نیافتید، شما نرسیدید، شما میگید ما موجودات رو نگاه میکنیم میبینیم یک عده جمادن، یه عده نباتن، یه طایفه حیوانن، یه طایفه انسانن. این رو شما میبینید و انسان رو میگید ادراک کلی میکنه و حیوانات ادراک کلی ندارن. نه خیر، شما این شعور رو نکردید، دلیل بر این نمیشه که ادراک کلی برای حیوانات نباشه. که ول جهل به شی لا ینافی وجوده، شما جهل به یه چیزی دارید منافات نداره با وجود اون شی. ادراک کلیات برای حیوانات باشه، منتها شما نتونستید به او علم پیدا کنید، بدون برسید. و امعان و نظر فی ما یستر منها من العجائب یوجب ان یکون لها ادراکاتون کلیه، اگر شما دقت نظر در اون چرا که از حیوانات صادر می شود از عجائب بفرمایید، این موجب می شه که برای حیوانات هم ادراکات کلیه باشه. یکمی دقت نظر بکنید ببینید از حیوانات هم چه کارهای عجیب و غریبی صادر میشه، و معلوم میشه که پس اونا هم ادراکات کلی دارن، منتها من و شما نتونستیم اون رو بیابیم. و ایزن لا یمکنو، این یک مطلب که شما میفرمایید که حیوانات نفس دار، اما نفسشون نفس ناطقه نیست، فقط انسان نفس ناطقه داره. نه خیر، شما به مطلب جاهلی نرسیدید. علاوه از این که در اون چرا که از حیوانات صادر میشه از عجائب، اگر درست دقت نظر بکنید، این دقت نظر ایجاب میکنه که حیوانات هم ادراکات کلی داره. این یک نکته. دیگر اینه که هیچگاه ادراک یک امر جزئی بدون کلی نمیشه. چرا؟ برای اینکه همیشه جزئی همون کلی است، منتها با تشخص. جزئی همیشه همون کلیه، منتها با یه تشخص. مثلا میفهم مفهوم کلی انسان، خب این کلی، اما این آقای زید خارجی ایشون انسانه، خب انسانیت این زید هم همون انسانیت مطلقه است، منتها با یه تشخصی، با این شخص خاص اون مفهوم جزئی میشه. وگرنه اگر همین که میفرمایی زید انسان است، این انسان الان میفرمایی جزئیه، یعنی انسانیتی که در زید محققه. خب حالا بیایم این زید بودن را از این انسانیت بگیریم، بعد بگیم خود اون انسانیت منحیس و میبینی شده کلی. ولذا همیشه هر امر جزئی همون کلیه، منتها کلی با تشخص، با شخصیت یافته. اینه که میفرماد اولا که حیوانات هم ادراک کلی دارن، یعنی نفسشون نفس ناطقه است، منتها شما نیافتید. صرف این که شما جاهل هستید، جهل به یک شیء موجب منافاتی با وجودش نداره، چه بسا شیء موجود باشه اما انسان نسبت به او جاهل باشه. و ثانیاً اگر دقت نظر بفرمایید، میبینید حیوانات هم کارهای عجیب و غریبی دارن که کارشون روی ادراکات کلیه نشون میده هست. و ثالثاً اگر فرض بفرمایید ادراکات حیوانات جزئیه، همیشه جزئی همون کلیست، منتبای تشخصی، هیچ موقع جزئی از کلی جدا نیست. بالاخره محبت این شخص با این شخص، این محبت درست جزئیه، اما بالاخره این محبت جزئیه یه جزئی از اون محبت کلیه هست یا نه، اون محبت به نحوه اطلاق بر این محبت جزئی بین این شخص با اون شخص صادق هست یا نه. پس این جزئی همون کلیست، منتها کلی به نحوه تشخص یافته، یعنی اون کلی محبت آمده در خصوص شخصیت این شی با این شی به صورت جزئی در آمده. پس از یک طرف هم می دونیم هر امر جزئی همون کلیست، منتها با تشخص. روی این حساب به این سه تا دلیل، اولا حیوان نفس ناطقه دارن، شما بهش جاهلید، و ثانیا کارهایی از حیوانات صادر میشه که دلالت بر ادراک کلیشون داره، و ثالثا بر فرضم که بگیم ادراکات حیوانات فقط جزئی کلی نیست، ادراک جزئی در حقیقت همون کلیست منتها با یه تشخصی. پس حیوانات هم نفس ناطقه دارن، که الان اونور صفحه آقا عبارتشون ترجمه می فرماد، خلاصه فرماشون اینه. پس سوم این که و ایزن لا یمکن ادراک الجزئی بدون کلیه، ادراک جزئی بدون کلی اون جزئی که نمیشه. همیشه وقتی یک مفهوم جزئی رو ادراک کردید معلومه که اون کلی مفهوم رو هم ادراک کردید، منتها با یک مثلا محدوده کوچیک. از الجزئی و هو الکلی مع التشخص، اینه که در آخر خداوند را به اسم شریف الهادی صدا میزند، والله الهادی، که انشاءالله خداوند این متأخرون را هدایت کنه که اینا هم به اون چرا که ما رسیدیم اینا هم برسن. خب و نیز محقق دوانی در شرح حیاکل نور گوید، کتابی داره جناب دوانی، حال نمیدونم متن حیاکل مال خود ایشون باشه یا از دیگران باشه، ایشون شهر کرده این کتاب را، هیکل هیکل، چون خیلی لفظ هیکل بین قدما خیلی پر ارزش بود، ولذا مثلا در حدیث شریف انسان اومده که انسان، حدیث امام صادق، که انسان اون هیکل اتم الهیه، اون حدیث امام صادق، یا از صورت الانسانیه یه اکبر و حجج الله علی خلقه، یه حدیثی داریم که انسان رو تعبیر میکنه به یک هیکل، که انسان به هیکل حقه، به شاکله حقه، به بافت اوست. خلاصه لفظ هیکل خیلی مهمه، ولذا آیون کتاب می نوشتن به صورت فصل و به صورت هیکل، عنوان هیکل اول، هیکل دوم، بعد اسم کتاب رو میگذارن حیاکل، اونم حیاکل نوریه، مثلا هیکل جبرئیل، هیکل عزرائیل، هیکل میکائیل، هیکل نفس ناطقه انسانی، که هیکل ها جمعش حیاکل، اون وقت این حیاکل یا حیاکل نورانیه هستن یا حیاکل ظلمانیه. حیاکل ظلمانیه همین عالم طبیعته، حیاکل نورانیه مافوق طبیعته. اینا چیزها را، اصطلاحات را ماشاءالله جناب شیخ اشراق خیلی به تعبیر است آقا که جناب آقای الهی قمشهی می فرمودن، شیخ اشراق چیزی جدید بر فلسفه نیفزود، فقط الفاظ و کلمات را عوض کرد. خیلی از کلمات دست شیخ اشراق عوض شده اصلا. برها یکی از اونها لفظ هیکله. بعد ایشون محقق دوانی خیلی خوب، اینجا بسیاری از جا محقق دوانی حرف اعتقاد رو پیش میکشه، میگه اعتقاد ما این طوریه، شبیه رساله اعتقادی آقا. حالا اینجا اینجوری میگه که اعتقادنا، اعتقاد ما اینه که ان جمیع الموجود و حیوانات لها نفوس مجرده کما فی الانسان. اعتقاد ما اینه که برای تمام حیوانات نفوس مجرد است، همچنان که در انسان نفس مجرد داری. تمام حیوانات نفوس ناطقه دارن، نفس مجرد دارن. و بعض القدماء علی ذلک، که بعضی از قدما هم بر همین مطلبن، بل سرح بعضهم و ان النباتات لها نفوس و ناطقتون ایزن، بله خیلی بالا رفته که حتی نباتات هم نفس ناطقه دارند. حیوانات که جای خود، حتی نباتات. بعضی ها هم تصریح به این فرمایش فرمودن. شیخ رئیس در آخر این دوتا عبارت، چون قرار شد که فرمودن با قول بعضی از علمای بزرگ را، یکی از محقق قیصری، یکی از محقق دوانی، خیلی متأله بزرگواری در فلسفه، در عرفان، متأله دوانی، و یکی هم جناب شیخ الرئیس الان داره نقل میکنه که جناب شیخ یک کتابی داره که در اون کتاب مربوط به عشق، اصلا رساله‌ای در عشق داره که در این یک کتابی از ایشون چاپ شده، مجموع رسائل شیخ، 22 تا رساله است، طبع بیدار چاپ کرده، یکی از اون 22 تاش رساله عشقه، خیلی پرمعنا. و ما هم به تناسبی بحث فرمایش ایشون را در شرح دفتر دل آوردیم، حرف ایشون را، حرف حضرت صدر متعلهین در جلد هفتم اسفار، نمیدونم موقف هشتم نهم اسفار چه، اونجا آوردیم در شرح دفتر دل. و هست آقا هم در کتاب ها فرمایشاتشون رو آوردند و فرمایشاتی دارن که همه رو گویا یک جا اونجا جمع کرده باشیم. حالا کدومی که از این ابواب که فرمایشون اینه که تمعس عشق در تمام کائنات سریان داره و کدش به تعبیر شریف آقا زیر سر همون توحید صمدی قرآنیه. بالاخره سلطان وجود که در تمام کلمات وجودی قدم گذاشته است، این سلطان عشق است که سریان داره در متن کلمات نظام هستی. این از اون رساله هایی است که باید خیلی از فرمایشات جناب شیخ را در پایان به این رساله معنا کرد. شیخ رئیس در آخر نمط هشتم اشارات که بند 19 آن است، در عشق و شوق جواهر عاقله و نفوس و قوای جسمانی سخن گفت و خواجه طوسی در شرح آن گوید: ول شیخ رسالتون لطیفتون فل عشق بیان فیها سریانه و فی جمیع الکائنات، که خواجه میگه که شیخ یه رساله بسیار لطیفی در عشق نوشته که در اون رساله سریان عشق در تمام کائنات را تبیین فرمود. این رساله را شیخ برای شاگردش ابو عبدالله معصومی که در حق او گفت ابو عبدالله منی به منزلت ارسطاطالیس من افلاطون نوشت، چون واقعا ابو عبدالله معصومی همونجور که بارها عرض رسوندیم، ایشون باعث شده که این همه آثار از شیخ به جا مونده، چون شیخ آثار قلمی کم داره، همینجور میگفت میریخت بنده خدا، خیلی به نوشته هاش اهمیتی نمیگذار شیخ، همینجور نوشته هاش ریخته پاشیده. این مقدار را جناب ابو عبدالله معصومی جمع کرده، خیلی پرهمت بود این جناب. ولذا بودن شیخ در عرصه میدان علمی عالم، این روی سفره ابو عبدالله معصومی نشسته، وگرنه اگه این جناب نبود شیخ این مقدار آثارم نداشت، مثلا اعتنا نمی کرد به تعبیر آقا نسبت به آثار قلمیشون، آثار علمیشون بی اعتنا بودم اینجور، مثلا فکر این نبود جمع جور کنه، چاپ کنه، بنویسه، مثلا یادداشت کنه، موضوع کنه، نه خیر، همینجور می گفت و می رفت. ابو عبدالله اینجوری حیفه، ایشون همینجور داره میریزه، این علوم نازنین داره از بین میره و دیگه با دوستان دیگر درس و بحث، اونها رو کشونده زیر کار و بالاخره جمع کرده. خیلی از این کتاب ها مال ایشون هستن، مال ابو عبدالله معصومی، مثل دوره شفا، دوره منطق شفا، اشارات، اشارات البته متنش به قلم شیخه اما حفظش به ابو عبدالله بود. همینا رو جمع جور کرده، اون چه نوشته بود اینا رو سر و صورت داده که چاپ بشه. ولذا خیلی شیخم او رو ناز کرده که ابو عبدالله در نسبتش با من شبیه ارسطو با افلاطون میمونه. این رساله را ابو علی ابن سینا سن نفر رسالتن فل عشق که جناب شیخ رساله در عشق تصنیف فرمود که اتنب فیه المقال، که در این رساله سخن در باب عشق را خیلی طولانی کرده، خیلی فرا در جهات گوناگون شیخ در این رساله حرف زده که و ذکر فیها، در این رساله ذکر کرد که فرمود که ان العشق لا یختص به نوع الانسان، عشق مخصوص به نوع فقط انسان نیست که، بل هوه، بلکه این عشق سارن فی جمیع الموجودات، در تمام موجودات این عشق ساریه، جریان داره. این موجودات کی باشن؟ من الفلکیات، آسمانی ها، ول عنصریات، این سویی ها، عناصر اربعه، ول موالید و سلاس، ول موالید سلاس که چی باشه؟ ستا متولدها، موالید، المعدنیات و نباتات و الحیوان، که اون آسمان فلکیات مرد و این زمین عنصریات زن در خرد، اون چه او انداخت این می پرورد که موالید اون پدر آباء هفتگانه که معمولا هفت ستاره سیار فرمودن آبا پدران هفتگانه، اون آباء سبعه و این امهات اربعه، خاک و آب و هوا و آتش، اون آباء هفتگانه، این امهات چارگانه زمینی، نتیجهشون موالید ثلاث شده، سه تا فرزند شده، یکی معدنیات، یکی نباتات، یکی حیوان، که حالا حیوان قسمای مختلفی که داره یه قسمش انسانه. اینم منظور فرمایش ایشونه که ایشون میفرماد عشق در تمام این موجودات سریان داره. حالا عبارت قیصری رو آقا داره ترجمتن، قیصری گوید که مبدأ نطق با هر چیز موجود است، زیرا که همه موجودات حتی جمادات را نصیبی از عالم ملکوته. پس عالم ملکوت مبدأ نطقه. چرا انسان نفسش ناطقه میشه؟ برای اینکه از عالم غیب و ماورای طبیعت حظ میبره، بهره میبره. ولذا ملکوتی که باعث ناطقه بودن نفس انسانی میشه. خب اگر اینه، این مبدأ ناطقه بودن در تمام موجودات حتی جمادات هم هست، حتی جمادات هم نصیبی از عالم ملکوت که مبدأ نطق انسانی است دارن. و آن که متأخرین گفتن که مراد از نطق ادراک کلیات است، نه تکلم، علاوه بر این که مخالف وضع لغت است، به حال آنان سود ندهد. خب اولا که لغت رو مراجعه کنیم، میگه که ناطق یعنی گویا، یعنی حرف زدن. حالا علاوه از این، اینا فرمایشی که الان میگن که ناطق یعنی ادراک کلیات، این علاوه از این که برخلاف وضع لغت هم هست، تازه سودی هم به حالشون نمیده. چرا؟ برای اینکه اینا این ناطقه رو مخصوص انسان کردن، و حال این که در غیر انسان هم این ناطقه بودن موجوده. چرا سود به حالشون نمیده؟ چه این که این سخن موقوف بر این است که ناطقه مجرده فقط برای انسانه، چون اگه بخوان ناطقه را ادراک کلیات به این معنا بگی، پس این فقط مال انسان، از موجودات دیگر راجع به ناطقه بودن پس باید خبری نباشه. و حال این که هیچ دلیلی بر این ادعا ندارن که بگن آقا ناطقه مخصوص انسانه. خب چرا موجودات دیگرم نفسشون ناطقه باشه؟ مگه چه میشه؟ ادراک کلیات هم بکنه. و اگر بگیم آقا ما نیافتیم و ندیدیم، خب فوقش اینه که ما جاهلیم و جهل به شی منافات با وجودش نداره. شد باشه چه این که هست، منتها ما نیافتیم. از یه طرفی به امعان نظر در عجایبی که از حیوانات صادر می شود ایجاب می کند که آنان را ادراک کلیات باشه، این دوتا، و نیز ادراک جزئی بدون کلی ممکن نیست، زیرا جزئی همون کلی با تشخصه. چه مفهومی بگیریم چه کلیه، به اون معنا کلی صحیح بگیریم. بالاخره الان که این آیون می فرمان انسان ادراک کلیات داره، مراد از این کلیشون چیه؟ یا کلی منطقیه یا کلی عقلی، هر دوتا در مدار مفهومه. خب بالاخره اگر مفهوم کلی محبت یک ادراک بشه، بالاخره محبت بین این شخص با اون شخص معنای او جزئی باشه، این آیا یک جزئی از اون محبت کلی هست یا نه؟ در حقیقت هم اون محبت کلیه، منتها کلی تشخص یافته بین این شخص با این شخص. پس حیوانات ادراک مفاهیم جزئیه رو که دارن، الان هر حیوانی بچهش رو دوست نداره، لونش رو دوست نداره، تخمشون رو دوست نداره، همه چیز دوست داره، محیط خودش رو، همپای خودش رو دوست داره، از ضد خودش میترسه. پس اینا هم ادراک جزئیات که دارن. حالا که ادراک جزئی دارن، این جزئی همون کلیست با یه تشخص خاص. و دوانی در شرح هیاکل گوید اعتقاد ما این است که جمیع حیوانات را نفوس مجرد است، چنان که انسان را. این یه فرم. حالا یه کسی بگه آقا ما هم که اینا هم که قدما، این آقایان متأخرین هم که قائلن حیوانات نفسشون مجرده، منتها سرحد تجردشون ببینیم چیه. به سرحد تجرد برزخیه که تا حد وهم و خیال میرسن. و ایشون میفرمان نه خیر، حالا حتی ما برای جمادات هم داریم نفس ناطقه قائل میشیم. پس حیوانات هم نفس ناطقه به طریق اولا باید داشته باشن، که اینا میگن جمیع حیوانات را نفوس مجرد است، چنان که انسان را. و برخی از پیشینیان بر این اعتقاد بودن، بلکه برخی از آنان تصریح کرده است که نباتات را نیز نفوس ناطقه است. حالا تا چه برسه به حیوانات که. و شیخ رئیس رساله‌ای در عشق نوشته و در آن گوید که عشق اختصاص به نوع انسان ندارد، بلکه در جمیع موجودات ساری است. این تفسیره را بحث و تحقیق می باید در خاطر بسپارید تا وقت آن فرا رسد. و همین قدر بدان که صدر المتعلهین در شرح اصول کافی فرمود. قربان ایشون که می‌فرماد که بسیاری از کسانی که منتسب به کشف و شهود شدن، کشف و شهود و عرفان شدن، اهل شهود عرفان نیستن، اما خودشون رو انتساب میدن به عرفان، به کشف، به مکاشفات، اینا گمان کردن که نبات بلکه جماد، بلکه فضلن از حیوان، لهو نفس و ناطقه کل انسان و ذالک امرون باطلون. ایشون اصلا الان به عکس اون آقایون داره حرف میزنه صاف. حالا اینجا رو آقا ترجمه نفرمون، حالا ببینین تا چه کار باید کردیم. وسط این کثیرن من المنتسبین الالکشف والعرفان، بسیاری از منتسبین به کشف و عرفان زعمو گمان کردن که ان نبات بالاتر، بل الجماد، حالا فضلا عن الحیوان، حیوان که به طریق اولا، اینا نبات و جماد را میگن، که لهو برای اون نبات یا برای اون جماد لهو نفس و ناطقه کل انسان. الان بالا حرف جناب دوانی چی بود آقا؟ که برخی از آنها تصریح کرده است که نباتات را نیز نفوس ناطقه است. ایشون می فرماد که بسیاری از منتسبین به کشف و عرفان گمان میکنن که نبات بلکه جماد تا چه برسه به حیوان که برای او نفس ناطقه است مثل انسان، در حالی که وذالک امرون باطلون، در اینکه این فرمایش فرمایش باطلیه. نفس ناطقه یعنی چه؟ اینها کجا ادراک کلیات میفرمایند؟ خب حالا اینا رو باید با هم جمع کرد دیگه. همین جناب آخوند عبارتی رو اگه نظر شریفتون باشه اون موقع از تفسیر گویا شرح سوره الحدیدشون آورده بودی که ایشون فرمود کل موجودات نظام هستی همه یک پارچه شعور و ادراکن که تسبیح گوی حقن، و تصریح کرد که تسبیح متفرع بر ادراکه، بدون ادراک تسبیح محال، تسبیح اونطوری حقیقی واقعا. مگر اینکه بگیم آقا مثل اینکه الان این خط آدم میبینه صاحب خط رو میستاید، خود به خود این خط عامل به به گفتن به صاحب خطه، همین اندازه خط تسبیح گوی صاحبشه. این را این اندازه رو جناب آخوند فرمود نه بالاتر از اینا، واقعا موجودات تسبیح حقیقی دارن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون وقت بعد خودشون فرمود تسبیح متفرع بر ادراک. پس معلوم میشه تمام موجودات چون مدرکن میگوین یسبح یا سبح، حق رو تسبیح میکنن. بعد فرمود این را هم در یک کشف و شهودی ما یافتیم. خب اون فرمایش الان اینجا به این آقایون حمله میکنه که شما میفرمایید اینا نفوس ناطقه دارن. عنایت داشته باشید، عنایت جناب آخوند روی کلمه ناطقه است. میگه نمیگیم نفس دارن، میفهمن، شعور دارن، ادراک هم دارن، اما شما میفرمایید اینا نفس ناطقه دارن. مراد از ناطقه چیه؟ ادراک کلیات. فرمود اینو ما نمیتونیم بپذیریم. حالا باید ببینیم تا در مقام بحث به کجا بحث منتهی میشه. خلاصه بلکه بل البراهینو ناهزتون علا خلافهی، بلکه ما برهان نه تنها بر اثبات نفس ناطقه جماد و نبات و حیوان نداریم، بلکه براهینی داریم که این براهین ناهزه و قیام کننده بر خلاف این فرمایش هستن. اصلا نخیر نفرمایید اینا ناطقه، نفس ناطقه ندارن. چرا این براهین چی باشه؟ یک، من لزوم تعطیل و المنع اما فطره الله طبیعت الشیء علی. آخه برای اینکه این همه انسان‌ها رو می‌بینیم ادراک کلیات می‌کنن مطابق با بافت طبیعیشون، اما این سنگ ما هر چه نگاه می‌کنیم ایشون ادراک کلیات نداره، این همه جمادات ندارن، این همه نباتات ندارن، این همه حیوانات ادراک کلیات ندارن. بعد ما چجوری بگیم که اینها ادراک کلیات دارن؟ بگیم آقا یه وقتی مثلا برای ما مکاشفه پیش آمده ما یافتیم اینا ادراک کلیات دارن. مثلا فرماد اگر این مربوط به یک وهله باشه، پس لازمش اینه که این موجود طبیعتش بر این بود ادراک کلیات بفرماید، فطرت الهیه را خداوند طوری در او قرار داده که ادراک کلیات بکنه، اما ایشون ادراک کلیات نمی کند مگر ای گهگاهی. یا یک کسی بگه آقا قیامت که برقرار شده میبینیم همه ادراک کلن، میگه این لازمش تعطیله، که این تعطیل کردن اون طبیعت وجوده. بگیم آقا طبیعت این موجود با این که بر ناطق بودنه فعلا تعطیله، مگر گهگاهی پیش میاد برای یک کسی که ببینه اینا گاهی یک ادراک کلیاتی میکنن. این که تعطیل پیش میاد که اون وقت یه موجودی را که بر فطرت الهیه بر یه طبیعتی سرشته شده، آدم او را از فطرتش منعش کنه و تعطیل بشه ادراک کلیاتشون مگر برای یه وقتی یه واقعه، یا برای مثلا قیامتی یا برای برزخی. این که نمیشه که این موجود را از طبیعتش بازداشتنه، از فطرت الهیش منع کردنه. خب اگر مدرک کلیات هست باید ظاهر باطن همیشه مدرک کلیات باشن، ولی این که نیستن. ولی اینکه ظاهرا میبینی حیوانات مدرک کلیات نیستن، جمادات نیستن، نباتات نیستن، پس معلومه طبیعتشون بر نفس ناطقیت نیست، وگرنه باشه که لازمش که تعطیل پیش میاد و منع از اون طبیعت سرشت فطرت الهیشون پیش میاد. پس این دلیل به ما میگوید که اینا نفوس ناطقه ندارن. این دلائل که برخلاف اون نفس ناطقه داشتنشونه، من بیان لزوم تعطیل یک، پس لازم میاد که اینا اون نفس ناطقهشون فعلا در حیوان و جماد و نبات تعطیل باشه، این یک. دوم والمنع اما فطره الله طبیعت الشی، منع بکنیم اون چرا که طبیعت شی رو خداوند بر اون چیز، بر اون فطرت آفریده. خب اگر ناطقه هستن به ظاهر باطنشون معلومش ناطقن دیگه، چرا اینا رو داریم منعشون کنیم از حقیقتشون؟ این دو. و سه و دوام القصر علنو، که اگه بنا باشه که طبیعتشون بر این باشه که ناطقه باشه، اما فعلا به جبر به خاطر عالم طبیعت، به خاطر ظاهر فعلا اینها رو زورشون میکنن، قصرشون، جبرشون میکنن بر اینکه نفس ناطقهشون ظهور نکنه. خب این لازمش اینه که در موجودات در اکثر وقت حیات دنیاییشون قصر دائمی باشه، ولی اینکه قصر دائمی نیست. اینا همه بحث داره، اینا باید در فلسفه یک یک بحث بشه که هیچگاه قصر در عالم دائمی نیست. اینجا یه سنگی رو آدم میندازه به طرف بالا، این سنگ داره به طرف بالا میره، طبیعتش اینه که میل به بالا نداره، میل به پایین داره، ولذا همیشه به طرف پایین رفتن مطابق با طبعش. یه وقتی اگه احیانا به طرف بالا انداختیم، یه چند لحظه سربالایی میره، باز دوباره پایین میاد. پس این که الان به زور او را برخلاف طبیعتش پرت کردیم به بالا، این قصر. اما این قصر دائمی که نیست که، همچون نیست که یه سنگی رو به بالا بیاندازیم همینجور دائما همینجور داره بالایی میره که، نه. این قصر چون هست، قصر دوام نداره، یه چند لحظه باز برمیگرده. حالا بسته به زور طرف، یکی به زور او رو تا 10 متر بالا میفرسته، باز برمیگرده. یکی زورش بیشتره، به زور او رو 20 متر بالایی روانه میکنه. این چون قصره، قصر هیچگاه در عالم دائمی نیست، همیشه قصر مقطعی. ولذا اگر واقعا اینا حیوان، نبات، جماد، اینا طبیعتشون بر این باشه که طبیعت فطرت الهیشون بر این باشه باید ناطقه باشه، بعد حالا بیان به زور جلویشون رو در نشأه طبیعت بگیرن که نه خیر این نفس ناطقهشون جلوه نکنه، خب این که قصر دائمی پیش میاد که. یه سنگی 100 سال الان اینجا بود تا خوردش کنن، تا از سنگ بودن در بره، تبدیل بشه به یه چیز دیگری، آهم بشه، بعد زنگ بزنه، خاک بشه، 100 سال اینجا سنگه. این 100 سال اینجا تو خونه ما، این دیوار، این سنگ، این چوب، این همه اجسام، اینا همه ناطقه باشن، ادراک کلیات بتونن بکنن، اما فعلا به جبر اینها رو نمیگذارن که اینها نفس ناطقه داشته باشن. و این قصر دائمی است که اینم که محاله. یکی از ادله ایشون میگه این لازمش دوام قصره، و دوام القصر علی النوع و الابقاء له علی القوه و الامکان لشی من غیر ان یخرج الی الفعلیه، همینجور به زور او را قصرش بدیم، مجبورش کنیم که باقی بمونه بر همون قوه و امکان، بگیم امکان داره که ناطقه بشه اما هنوز نذاریم به زور. علی القوه و الامکان لشی، بدون این که خارج بشود به سوی فعلیت و وجدان، اینم که اینا درست نیست، اینا قصره، که هیچگاه نذاریم که علت دوام این شی از قوه به فعلیت برسه و نفسش ناطقه بشه، اینم که نمیشه. الا غیر ذالک من المفاسد، حالا اینجا چند تا آقا، تعطیل یک، منع از فطرت الهی دو، دوام قصر سه، مثلا ابقاء بر مقام قوه و امکان در شی بدون اینکه هیچگاه خارج به سوی فعلیت و وجدان بشه، چهار، سه چهار تو دلیل الان تو این عبارت آمده الا غیر ذالک من المفاسد. خلاصه به چندین دلیل محکم جناب آخون می فرماد و حیوانات و جمادات و نباتات نفس ناطقه ندارند. اون آقایان که همچین قرص محکم فرمودن دارن و ظاهرن آقا با اون آقایون همراه میشه. بله، هست آقا با اون آقایان همراه میشه. ولی زاب دیگه تا وقت اون فرا رسد و همینقدر فهم و همینقدر بدان که صدر متعلین در شرع اصول کافی فرمود، دیگه آقا ترجمهش هم نکرده. ولی ظاهرن تو درس بعد هم فرماله یادم الان اینجور ندیدم از، ولی ظاهرن چیزی نیامده. همین مقدار به جهت احترام با آخوند آقا ساکت شده، دیگه ترجمه هم نفرمودن و دیگه شرح هم نفرمودن که حرف آخوند. اما مجموعاً مرحوم جناب آخوند در کتابهایشون نفس ناطقه داشتن موجودات را قبول نمی کنه و یواش یواش مثل این که باید به گردنشون گذاشت با دیگر فرمایشاتشون قابل جمع میشه کرد. تا درس بعدی، والحمدلله.